بعدها بتونم داشت حرف بزنم. حالا باید این رسانه های محور مقاومت باید بگم که
بله
چه پارامترهایی رو رعایت کنن، چه چیزهایی رو شما بگیش محور مقاومت. به نظر من ما در حال حاضر رسانه محور مقاومت نداریم، ما رسانه‌ای نداریم که رسانه محور مقاومت باشه خاصتا، اما رسانه‌های آزاد زیادی رو در دنیا داریم که اونها شدن زبان محور مقاومت، مثل همون رسانه که دوتو فرمودن. و اینکه در سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی و رسانه دیگران کار میکنن، به نظر بنده که من تو این سالیان این اطراف زیاد گشتم و آدم‌های مختلفی دیدم، هر کسی در هر کجای دنیا، یه نمونه کوتاه براتون مثال بزنم، غنا، آفریقا جنوب اسخایم کم غرب آفریقا، غنا کشوری که حجم مساحتش رو نگاه کنید شاید اندازه یک استان بوشهر ما باشه یا نهایتاً استان چهارمحال بختیاری، یه خورده بزرگتر، کشوری که برنامه‌های پرس تیوی رو 6 ساعت ضبط میکنه، خودشون در روز برنامه دارن، برنامه پرس تیوی ما رو ضبط میکنه و این برنامه‌ها رو در پارتی که خودشون برنامه ندارن تقریبا 5 ساعت خورده‌ای پخش میکنن. اینو کی گفته؟ اینو رئیس تلویزیونشون گفته، دیداری که آقای حاج نادر طالب‌زاده داشتن توی سفری که رفته اونجا، برگشت گفتن که آقا ما چیز اصطلاحاً دریافت ماهواره شما رو اونجا نداریم، چجوری میتونیم بگیریم برای ما اتفاق بیافته؟ ما فقط تنها یک مجموعه داریم که این مجموعه میتونه اون برنامه رو ضبط کنه، نمیتونیم ماهواره برای مردم داشته باشیم که از این ترانسپوندرهای شما استفاده کنن. به زبان فارسی شما بگیم بهتر. بعد گفت 6 ساعت ضبط میکنیم و ضبط و یه سری خیلی مطالب کوتاهش، خیلی شاید اندکی 5 ساعت 40 دقیقه تا 50 دقیقه اون برنامه رو پخش میکنیم. آزادگی در همه جای دنیا وجود داره، در مقابل تروریست، در مقابل استعمار. حالا امروز نمایندهشون همون گای دکتر گفتن امریکاست، اما شما اگه خورده بخواین زیرکانه تر نگاه کنید میبینید ترکیه، اسرائیل، امریکا توی یک سرمایه گذاری سردی در اتیوپی میان هزینه میکنن. چرا؟ دنبال چی هستن؟ اینها میخوان قراره که در آینده بتونن آب نیل رو کنترل کنن و بتونن مصر رو به زانو در بیارن، بتوننش استفاده کنن از درگاهی که دریای مدیترانه رو وصل میکنه و مسیر کریدور ورودی ما، دسترسی ما به مدیترانه و اروپاست رو در آینده اون موقع قرار دست بگیرن و اتفاق داره میفته. و
یا اصلا حتی سرمایه گذاری و وحشتناکی سعودی الان داره،
بله بله، و سعودی داره اتفاق میفته،
سعودی داره اتفاق.
شما اینها رو که نگاه کنید، رسانه های محور مقاومت، من عرض کردم ما رسانه ای نداریم که برای محور مقاومت باشد، اما همه رسانه ها در حوزه محور مقاومت کار میکنن، چه اونهایی که به زبان خودمون منا باشند، از کشورهایی باشند که در این حوزه هلال شیعی یا همان غرب آسیا دارن کار میکنن. و امروز تفکر حاج قاسم سلیمانی، تفکر حاج احمد متوسلیان، تفکر امام موسی صدر الان در افریقاست.
بله.
و محصور به منطقه ما نمانده. من با یکی از این خانواده های شهدایی که در نیجریه در روز عاشورا چند سال پیش اتفاق افتاد شهید شدن، دو تا شهید داشتن، باشون در ارتباطیم، برای کاری برای ساخت مستند در ارتباط بودیم. و جالبتر اینجاست که روز به روز که با اینها حرف میزنی، باشون ارتباطتون بیشتر میشه، اون چیزی رو که میخوان بدونن اینکه حاج قاسم از کجا، یعنی از کجا شروع کرد، چی بود که رسید به اینجا.
بله.
این همون مکتب حاج قاسمی است که امروز همه دنیا دوست دارن بشنون، و رسانه هایی که الان هم دارن کار میکنن رسانه هایی هستن که محور مقاومت رو دوست دارن، هرچند که از ما و نزدیک ما نباشن، نسبت به تفکراتون فاصله داشته باشن.
سپاسگزارم جناب آقای هاشمی. خب اگر اجازه بدید در این بخش از برنامه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محمد اکرمی نیا، عضو هیئت علمی و کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
آقای دکتر پریدپور سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای دکتر، امروز ما در ارتباط با بحث مکتب شهید سلیمانی و تبیین رسالت رسانه‌های محور مقاومت برنامه امواج شبه رو داریم می‌بینیم و یکی از کارکردهایی که باید مورد ویژه به طور ویژه مورد توجه رسانه‌های محور مقاومت باشه، بحث کارکردها یا تأثیراتی است که مکتب شهید سلیمانی در به چالش کشیدن سیاست‌های نظام سلطه در منطقه به ویژه غرب آسیا داشتن. نظر حضرت عالی به عنوان کارشناسی که این حوزه رو به خوبی دارید رصد و بررسی میکنید چیه؟ چه کارکردها این در واقع مکتب شهید سلیمانی در غرب آسیا داشتن؟
بله، چشم.
در خدمتون
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که اشاره شد، به هر حال امروزه ما در دوران جنگ روایت ها به سر میبریم و اون معظم رهبری هم مفهوم جهاد تبیین رو که فرمودن و از همه نخبگان و خبرگان کشور و فرهیختگان خواستن که مسائل اساسی نظام و انقلاب رو در واقع تبیین کنن، در همین راستاست. به نظرم رسانه ها رسالت بزرگی در پیش دارن.
بله.
و در این راستا بالاخره مجاهدت های زیادی رو در واقع میتوان انتظار داشت از رسانه های متعهد و نه حال کنم مسئولیت بزرگی. اما در ارتباط با سوال جنابالی، من خدمت شما عرض کنم، خب همه شنوندگان عزیز میدونن که منطقه غرب آسیا چه اهمیت واقعا راهبردی داره. از هر منظری که شما به منطقه غرب آسیا نگاه کنید حائز اهمیت هست. و نکته دیگه این که این منطقه خب بازیگر فرامنطقه‌ای اصلی که وجود داشته حداقل در طول 40-50 سال گذشته امریکایی‌ها بودن. امریکا از دهه 70 میلادی در منطقه غرب آسیا جایگزین انگلستان شده و نقش آفرینه. اما تو این حوزه لابی صهیونیست در سیاست‌های منطقه‌ای امریکا خیلی خیلی تاثیرگذار بوده. ما می‌دونیم که در امریکا لابی صهیونیست بسیار فعاله و بسیار تاثیرگذار بر سیاست‌های امریکا. سیاست‌های امریکا در قبل از انقلاب و دوران جنگ سرد که حداقل یک محور اساسیش تأمین امنیت رژیم صهیونیستی بود، بعد از انقلاب هم با نیکته کردن در واقع اهداف خودش به امریکایی‌ها، سیاست‌های امریکا رو شکل داده. و خب سیاست‌های مثل مهار دوگانه ایران و عراق، بحث از کنن سیاست‌هایی که در طرح‌های سازش تجلی پیدا کرده، مثل طرح خاورمیانه بزرگ، طرح خاورمیانه جدید، یا امروزه معامله غرب و توافق ابراهیم، یا همین بیداری اسلامی که ما از سال 89 باش مواجه هستیم در منطقه و امریکایی‌ها تلاش کردن که به دلیل اینکه تهدیدات جدی برای سلطه امریکا در منطقه و برتری رژیم صهیونیستی در منطقه ایجاد کرده، تلاش کردن بیداری اسلامی رو به انحراف بکشن. همه تلاش‌های امریکایی‌ها و همه سیاست‌هاشون به گونه‌ای ناظر بر برتری رژیم صهیونیستی. این به عنوان مقدمه من تقاضام اینه که همه عزیزان بهش توجه داشته باشن.
بله.
حتی با قدرت میتونیم بگیم که مخالفت امریکایی‌ها با برنامه هسته‌ای سورامیز جمهوری اسلامی ایران هم با حدود زیادی ناظر بر تضمین برتری رژیم صهیونیستی در منطقه هست. این رو باید بهش توجه داشته باشیم که چقدر در واقع امریکایی‌ها در چارچوب در واقع لابی صهیونیست حرکت می‌کنن و سیاست‌هاشون رو بر اساس خاص لابی صهیونیست تنظیم. اما در ارتباط با اصل مطلب، خوب میدونید که در دهه‌های اخیر ما شاهد شکلی دو جریان در منطقه بودیم که این دو جریان در واقع همواره با همدیگه رقابت داشتن. یه جریان خب جریان سازش بوده، این جریان رو امریکایی‌ها رهبری کردن با متحدین منطقه‌ای خودشون. جریان سازش تلاش کرده که مسئله فلسطین از جهان اسلام رخ بربندد و فراموش بشه، دیگه مورد توجه مسلمان ها نباشه و هیچ کس اساسا مسئله فلسطین رو عنوان مسئله جهان اسلام فکر نکنه. اما در مقابل جریان مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده حل و فصل مسائل منطقه رو با مشارکت کشورهای منطقه دنبال کنه. این دو جریان همیشه در واقع وجود داشته در حداقل 3 دهه اخیر در منطقه ما و امروز هم فعاله. اما بله. شهید سرور سلیمانی نقش مؤثری در شکل‌گیری و رشد و تقویت جریان مقاومت در منطقه داشتن. ما اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم بگیم که تأثیرات در واقع یا کارکردهای
مکتب شهید سلیمانی
یا نقش ایشان در بحث تحولات منطقه یا محور مقاومت چیه، به نظر من میتونیم بگیم که نقش ایشون خب میدونید که یه ویژگی هایی داشته و یه تأثیراتی، بذارید من یه ویژگی هاشو اشاره کنم بعد بگم که چه پیامدها و تأثیراتی داشته. شهید سلیمانی در واقع نقششون همیشه تو منطقه یه نقش فرامرزی بود. ایشون احساس تعلق داشتن، احساس مسئولیت میکردن نسبت به همه سرزمین های اسلامی. این خیلی در رفتار ایشون، در فرماندهی ایشون در محور مقاومت مشهوده. ویژگی دیگه ایشون فراملیتی بودنه، همون احساس تعلقی که به ملت‌های مستضعف منطقه داشتن، ملت‌های مسلمان منطقه داشتن.
بله.
فراقومیتی، ما وقتی رصد میکنیم سابقه کار شهید سلیمانی رو میبینیم که ایشون حتی به قومیت‌ها هم در واقع همه اقوام به یک شکل توجه داشتن، در عراق، در سوریه، در لبنان. و اگه داخلی هم نگاه کنیم در واقع ایشون فراجناهی همیشه نگاه میکنن. دیروز مقام معظم رهبری در ارتباط با ایشون جملاتی فرمودن که ناظر بر همین عرایضیه که من خدمتتون تقدیم کردم. ایشون میفرمان که حاج قاسم ملی ترین چهره بود و هست، ضمن این که نفوذ روزافزون یاد و نام او در دنیای اسلام اثبات میکنه که سلیمانی عزیز امتی ترین چهره دنیای اسلام بوده هست. ببینید حضرت آقا دو کلید واژه ملی ترین
و امتی ترین
رو به کار میبرن در مورد شهید سلیمانی. به نظر من این ویژگی های عملکرد ایشونه، ویژگی های اندیشه های ایشونه، ویژگی های مکتب شهید سلیمانی به شمار میره که خیلی هم مهمه. و البته دلیل اصلی فراگیری نام شهید سلیمانی همینه که نگاه ایشون اساسا یک نگاه فراسرزمینی، فراملی، فراقومیتی و به نظرم فراجناهی بوده. حالا اینکه چه در واقع پیامدهایی ایشون داشته، کارکردشون، اندیشه هاشون و اون مکتبی که دنبال میکردن و مکتبی رو که آفریدن، با در واقع به نظر میرسه که اولین پیامد در واقع مکتب شهید سلیمانی نهادینه شدن مقاومت در منطقه است. ما امروز با یک جبهه مقاومت ساختارمند مواجه هستیم، جبهه مقاومتی که الگو شده، الگویی که میتونه در واقع پاسخگوی جنگ‌های امروزی و آینده باشه.
درسته.
کشورهای مسلمان منطقه، درسته که از نظر تجهیزات و قدرت نظامی ممکنه کشورهای مسلمان منطقه در یک سطح پایین تری از قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار داشته باشن، اما این الگویی که شکل گرفت در پی مجاهدت‌های شهید سلیمانی نشون داد که میشه با همین در واقع عده کمتر امریکا رو زمینگیر کرد.
بله.
رو واقعا مستحصل کرد، حتی جبهه سازش رو شرمنده کرد. اینها در واقع پیامدهای این مکتب بوده که تونسته یک الگوی ساختارمند از دفاع و مقاومت برای کشور منطقه ارائه بده به نظر من.
بله.
و نکته دیگه این که تونسته در واقع نماد مقاومت بشه. شهید سلیمانی امروز نماد مقاومت، جبهه مقاومت هم خودش نماد مقاومت، نه در منطقه بلکه در سراسر جهان میتونه در واقع این اتفاق رو ما شاهد باشیم. باز دیروز مقام معظم رهبری در همین زمینه هم یه جمله فرمودن، میفرمان که امروز سلیمانی در منطقه ما نماد امید، اعتماد به نفس، رشادت و پیروزی است. همچنان که برخی درستی گفتن، شهید سلیمانی برای دشمنانش خطرناکتر از سردار سلیمانی است. ببینید
بله.
اینا ناظر برای این که واقعا این در واقع اون ساختاری که گفتیم از پی مکتب شهید سلیمانی ایجاد شده تبدیل به یک نماد بین المللی شده، هم در سطح منطقه هم در نظام بین الملل ما میتونیم در واقع به عنوان یک نماد ازش
شده. بله.
و نکته آخر که من خیلی تصدی ندم این که در مجموع ما شاهد این هستیم که در سالهای اخیر برتری محور مقاومت به طور نسبی در برابر محور سازش این عیان هست و در واقع این برتری هم با قوت و قدرت میتونیم ادعا کنیم که ناشی از نقش آفرینی شهید سلیمانی و جبهه مقاومته. مقاومت تونسته با الگویی که از خودش نشون میده در واقع در مقابل جبهه سازش قدرتمندتر ظاهر بشه و روز به روز ما شاهد این بالندگی و اقتدار هستیم. باز اگه من بخوام دسته‌بندی کنم این اقتدار رو، میتونم در دو حوزه فکری و فیزیکی خدمت شما توضیح بدم. یعنی ما شاخص‌های برتری جبهه مقاومت رو در دو بعد فکری و فیزیکی میتونیم ببینیم. در بعد فکری، خب ببینید امروز فرهنگ ایثار و شهادت در منطقه گسترش پیدا کرده، امروز تفکر مبارزه با استکبار گسترش پیدا کرده، امروز اعتماد به نفس مردم مسلمان مستضعف در مقابل دشمنان، در مقابل جبهه دشمن و دشمن صهیونیستی مخصوصا افزایش پیدا کرده، امروز مقاومت تبدیل به یک هویت شده. اینا اون تأثیرات فکری مکتب شهید سلیمانی
و تأثیرات فیزیکیش؟
و تأثیرات فیزیکی به نظر من این که در قلمرو مقاومت ما امروز شاهد یک پیوستگی هستیم، شاهد یک پارچگی هستیم. اگه در گذشته گروه های مقاومت در کشورهای مختلف به صورت مجزا از یک دیگر اقدام میکردن، تلاش میکردن، امروز ما در قلمرو مقاومت پیوستگی میبینیم، یک پارچگی و وحدت عمل میبینیم، با هم هماهنگن اینها و تقویت توانشون رو میبینیم. که گروه مقاومت که پراکنده بودن میتونستن پاسخ در واقع تهدیدات رژیم صهیونیستی رو در اسرع وقت بدن، که دیروز شما شاهد بودید دو فروند موشک شلیک میشه به رژیم صهیونیستی در زمینهای اشغالی یا به پایگاه امریکایی یا در عراق چهار فروند راکت شلیک شد دیروز. اینا نشون میده که خب این تقویت شده و مهمتر از این تونسته یک موازنه تهدید ایجاد کنه. یعنی امروز دشمن میدونه اگه ضربه‌ای وارد کنه این جبهه مقاومت که میتونه در واقع با برقراری موازنه تهدید ضربه مقابلی رو وارد کنه و به هر حال از خودش دفاع کنه. و نهایتا این که همونطور که عرض کردم ساختارمند شدن جبهه مقاومت، اینا آثار فیزیکیه در واقع یا پیامدها و کارکردهای فیزیکی مکتب شهید سلیمانیه که تونسته در منطقه
بله
از کنم که جبهه مقاومت رو تقویت کنه. و در مقابل هم اگه شما نگاه کنید میبینید که جبهه سازه ضعیف شده. امروز امریکایی‌ها هم در بعد فیزیکی هم در بعد فکری و در واقع تئوریک تاثیرگذاریشون ضعیف شده. امریکایی‌ها امروز عرض کنم حضور شما که جایی در عراق و سوریه ندارن.
بله.
و میبینید که رو به در حال فرار و خروج از منطقه، خروج ناشیانه و فرارگونه امریکا از افغانستان و چند ماه قبل شما خاطرتون هست.
بله.
اینا نشون میگه در بعد فیزیکی امریکایی‌ها ضعیف شدن. در بعد فکری هم در واقع امروز دیگه سازش در بین ملت‌های دنیا جایی نداره، واقعا منفور تفکر سازش در مقابل رژیم صهیونیستی و دشمن فرامنطقی مثل امریکا به نظر میرسه که امروز دیگه در بین اندیشمندان در بین مردم منطقه هیچ جایی نداره. حتی رسانه‌هایی هستن که اینو به صراحت بیان میکنن و با شجاعت میگن که در واقع امریکا دیگه هیچ جایگاهی در منطقه نداره به خاطر سیاست‌های زیاده خواهانه و سلطه طلبانه که در گذشته در کشورهای منطقه دنبال میکرده، امروز ببینید شاهد افول قدرت معنوی و فکری امریکایی در منطقه هم هستیم. در مجموع اگر یک موازنه قوا بگیریم و محاسبه کنیم، ببینیم که بله محور مقاومت همونطور که شاخصش هم خدمتتون عرض کردم با سرعت زیاد به صورت فزاینده در واقع تقویت شده، قوی شده، به اقتدار رسیده در بود فکری و در بود از کنم فیزیکی، اما محور سازش ضعیف شده. حالا دشمنی تلاش هایی میکنه که اینا رو جبران کنه، مثلا با این طرحهای جدید، با معامله قرن، با توافق ابراهیم، با عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی و عرب، ولی این جایگاهی نداره.
درسته.
در واقع واقعیت هست این است که ما در صحنه میبینیم که الحمدلله محور مقاومت که میراث بزرگ شهید سلیمانیه به نظر من،
بله،
و البته مجاهدت فرماندهان و رزمندگان دیگر این جبهه، الحمدلله جای خودش رو باز کرده و تبدیل به یک الگوی در واقع موفق در منطقه شده.
خیلی سپاسگزارم از جناب آقای دکتر محمد اکرمی نیا، کارشناس مسائل خاورمیانه و عضو هیئت علمی دانشگاه، که خیلی جامع، کامل و دسته‌بندی شده مطالبی رو از کارکردها و تأثیرات مکتب شهید سلیمانی برای ما و شنوندگان برنامه امواج شبه عنوان نمودن. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از همراهیتون.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر فریدپور در خدمت شما هستم.
متشکرم. قربان شما، روز خوبی داشته باشید.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. خدا نگهدار. خب اگر موافق باشید بریم با هم آیتم پارازیت، که در واقع به پارازیت رسانه‌های معاندی که در ارتباط با شبه افکنی هایی است که بعد در رابطه با مکتب شهید سلیمانی مطرح میکنن رو بشنویم و با هم برگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های محور مقاومت نقش مهم و محوری برای غلبه بر هیمنه پوچ استکبار جهانی دارند و تبیین ابعاد زندگی و نقش مکتب شهید سلیمانی در تقویت جبهه مقاومت را میتوان رسالت اصلی رسانه‌های گروهی و رسانه‌های محور مقاومت دانست.
در واکنش رسانه غرب نسبت به شهادت سردار سلیمانی، چیزی که بسیار یار عیان هرس، ترس از قدرت جمهوری اسلامی ایرانه.
با نمایان شدن ابعاد مختلف شخصیت و مکتب این شهید گرانقدر، جامعه ما هر روز بیش از پیش داغدار فقدان اوست و در این میان هر چند تلاش شده تا برای پاسداشت مقام سردار دلها از همه ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای استفاده شود، اما شهید سلیمانی را نه فقط رسانه‌ها که مردم روایت می‌کنند.
سید حسن نصرالله میگه وقتی که گفتن حاج قاسم آمده، آرامش در ما ایجاد شد. اینها به خاطر و اخلاصی که حاج قاسم داشت، خداوند به ایشان عطا کرده بود که حرفاش تاثیرگذار بود.
انتقام اصلی از ایالات متحده آمریکا زمانی به وقوع میپیوندد که این متجاوزان از منطقه خاورمیانه اخراج شوند و برای تحقق این امر رسانه‌های به ویژه رسانه‌های محور مقاومت نقش به سزایی دارند و میتوانند با تمرکز بر مکتب شهید سلیمانی و اشاعه این مکتب رسالت خود را محقق سازند.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز و به ابو مهدی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به اونها به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. شما شنونده برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو هستید. امروز ما با موضوع مکتب شهید سلیمانی و تبیین رسالت رسانه‌های محور مقاومت پرداختیم. در خدمت جناب آقای دکتر دهنادی و همچنین جناب آقای هاشمی بودیم که تا اینجای برنامه امیدوارم مفید و مورد پسندتون واقع شده باشه، همچنین ارتباطی که با آقای دکتر محمد اکرمی نیا داشتیم. آقای دکتر دهنادی، همونطوری که در آیتم پارازیت شنیدیم و شبهاتی که در ارتباط با مکتب شهید سلیمانی مطرح شد، خب در این ارتباط دشمن داره کار خودش رو میکنه و رسانه‌های معاند هم دارن شبه افکنی میکنن در آن چارچوب‌هایی که تا الان به عنوان ویژگی‌های یک مکتب، اونم به عنوان مکتب شهید سلیمانی مطرح کردیم. رسانه‌های محور مقاومت ذیل راهبرد پدافند هوشمند و فعال رسانه‌ای، چطور باید با این شبه افکنی‌های رسانه‌های معاند در واقع مقابله بکنن، بپردازن؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید کار دشمن دشمنیه.
بله.
یکی از من یه تصحیح حالا با آقای هاشمی تو بین در واقع آیتم گفتگو کردیم خیلی کوتاه. ببینید یکی از چیزهایی که میتونه ما رو به اشتباه بیاندازه کم و و ضعیف شده فرض انگاشتن دشمنه.
بله.
ببینید بالاخره محور مقاومت توانسته ضربات مهلک و سنگینی رو به جبهه استکبار وارد کنه و در چند رویارویی هم توانسته این جبهه استکبار رو شکست بده در چند جبهه. این نباید ما رو به این اشتباه بیندازه که دیگه الان جبهه استکبار دیگه کارش تمام شده است، ما هم پیروز شدیم و دیگه داریم میریم جلو. نه، این گونه نیست.
در واقع اولین شکست از این تفکر اتفاق افتاده.
بله. مخصوصا این که میتونم بگم که تا حد زیادی اگر امثال شهید سلیمانی و ابو مهدی مهندس و امثالهم، امثال سید حسن نصرالله، امثال در واقع شیعیان مظلوم یمن، امثال آقای زکزکی در نیجریه، اینها در یک جنبه های سخت پیروزی ها رو به دست آوردن، احد ما و شکست های ما تو امر رسانه اتفاق افتاده. یعنی درسته. ما به شدت تو فضای رسانه هم عقبیم، هم رویارویی هامون رویارویی پیروزی نیست و نبوده. در ابتدای فرمایش هم دوستان فرمودن بحث جنگ روایت ها که مرتباً هم مقام معظم رهبری حتی در حوزه کرونا ایشون تذکر میدن آقا مراقب باشین شما رو روایت میکنن. الان حتی وارد روایت اتفاقات جنگ تحمیلی شدن، یعنی کلیپ میسازه خواننده‌ای که تمام عمرش در ایام جنگ و جبهه در حال رقاصی کردن تو لس آنجلس بوده، الان برای شهدای شما کلیپ میسازه و میگه که من دایه‌دار شهید شما هستم. کی گفته اصلا شهدا بسیجی بودن؟ همسرش که یه آدم در واقع اداره کنندشه مصاحبه میاد میکنه با اون خانوم توی شبکه‌های در واقع وابسته به اردوگاه غرب که آقا اصلا کی گفته بسیجی ها بودن، کی گفته سپاهی ها بودن، سربازا رفتن و اصلا اونا با یه نگاه میان پرستانه اصلا شما کجا بودین اینا. این مسئله واضحه که تمام فیلم ها دیدن، تمام میده الان یه بخش بزرگی از ملت ایران زندن، فضا رو خاطرت خودشون هستم، دارن یه جوری دیگه ای در واقع جلوه میدن. بنابراین به نظر من مهمه که ما این رو تصحیح بکنیم، این رو نگاه بکنیم که آقا بالاخره ما تو این جنبه ها ضعف داریم و باید فضا شکل بگیره. اما من این جواب شما رو به صورت خاطره عرض میکنم. من حدود 10 سال پیش بعد از جنگ 33 روزه به فاصله شاید 1 سال و نیم رفتم به در واقع لبنان. من حیرت کردم آقای دکتر وقتی شبکه المنار رو دیدم.
بله.
حیرت کردم. حیرت من از این بود که دیدم که در یک ساختمونی که شاید در ایران به یک بنیاد دست چندم هم ساختمونش بزرگتر و معظمتر و با امکاناتتر از این هست، رفقای حزب الله لبنان توانستن یه شبکه‌ای را بندازن که به قول خود اعراب که تازه اکثریت شیعه نیستن، اکثریت حکومتاشون ما محور مقاومت نیست، بسیار از ماهواره ها المنار رو شبکه‌های ایرانی رو حذف میکنن اساساً به عنوان اتهامات و تحریم ها، اعلام کردن ششمین در واقع در اون مقطع، حالا الان آمار دستن نیست، ششمین رسانه پر مخاطب جهان عرب در ایام در اون موقع به شمار میرفت و بسیار باش مبارزه میشد.
بله
میخوام به شما بگم وقتی که شما این ویژگی هایی که